بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه نظرشون اینه که علی کلال اجتماع امر و نه در شیئی که دارای دو حیثیت است جایز است. بعد ممکنه کسی اشکال کنه بگه بالاخره در خارج اون چی که هست فعل واحده، همین کون فدار، یک فعل که بیشتر نیست الا اینکه معنونه به دو عنوانه، معنونه به دو حیثیته، حیثیت صلاتیت و حیثیت قصد. و با توجه به اینکه یک فعل بیش نیست، این هم بعث بهش تعلق بگیره، هم زجر، باید بگیم که این ممتنعه، نه این که جایزه. مستشکل نگاهش به چی آقا؟ به این که فعل واحده ولی که براش دو حیثیت درست شده. با اون فعل واحد هم بعث بخواد تعلق بگیره، هم زج ممتنعه، لذا باید امتناعی بشید نه جوازی. ایشون از این اشکال جواب دادن، فرمودن که یک بررسی با هم داشته باشیم. درسته در محل بحث هم امر هست هم نه، امر و نه کار مولاست. اون چی که متعلق امر است در محل بحث ما اون صلاته، حیثیت صلات بودن منشأ برای تعلق امر. اما ملاحظه کنید که امر به نه کاری نداره، دو تا فعل از مولا صادر شده، یکی امر یکی نه، هر کدام حساب خاص خودشو داره. حالا در امر با هم مرور کنیم مطلب رو تا بعد نهی هم نظیر امر، منتها در نقطه مقابلش. چی شد که مولا امر کرد به فعلی؟ به همین صلات که به سلام متعلق امر مولاست. در بررسی که مولا دارد قبل از امر این امور دیده میشه به ترتیب. امر اولی که مد نظر مولا واقع میشه و مولا آن را ملاحظه میکند، وجود مصلحت هست در این فعل. این قدم اول. قدم دوم، مرحله دوم این است که حال که این فعل دارای مصلحت است، این فعل محبوب مولا میشه، یعنی حب مولا به این فعل تعلق میگیره. برای چی حب مولا به این تعلق میگیره؟ برای چی این فعل محبوب مولاست؟ به خاطر وجود همون مصلحت. این فعلی که محبوب مولا شد در شکل امر گاهی یک فیلم محبوب مولاست، خود مولا مستقیما میره به سراغش، به کسی کاری نداره، میره بالاخره در جهت انجام اون فعل محبوب خودش قرار میگیرد. ولی آقا سیب میخواد، سیب در درخته، میره خلاصه بر میداره میاره، به کسی هم حرفی نداره. اخرى مرتبه این فعلی که محبوب اوست و برای مثلا جناب مکلف دارای مصلحت است، وادار میکنه مکلف را به اینکه این فعل را انجام بده، که ازش تعبیر میشه به بعث، وادار کردن. خوب، این بعث مولا، مولای حکیم، به چیزی تعلق گرفت که زی مصلحت بود، و همین که زی مصلحت بود محبوب شد. اصلا معقول نیست که این عام نظر داشته باشه به اون حیثیتی که دارای مفسده هست. حیثیت دارای مفسده چیه؟ قصد. تعبیرشون این است که اون حیثیتی که دارای مفسده هست، که مبغوض است برای مولا، و به خاطر اون مفسده‌ای که دارد نه به آن تعلق گره، میگه این از غیر حکیم، از موالی عرفی این صادر نمیشه، این اتفاق نمیفته که بخواد امرش به چیزی باشد که زی مفسده است و مبغوض است. موالی عرفی به چی هم میکنه؟ به چیزی که زی مصلحت است و محبوب است برای آمر و میخواد که توسط غیر انجام شود، بفرمایید که وادار میکنه اون رو به انجام فعل. این تعبیری که ایشون داره، میگه از موالی عرفی این اتفاق دیده نمیشه، این صادر نمیشه که وقت وادار کنه شخص را به کاری که زی مفسده هست، تا چه رسد به مولای حکیم خدای متعال شارع مقدس. هرگز این اتفاق از نایی مولا متصور نیست که بعثش بخواد به چیزی باشد که زی مفسده هست. نهیرم همینطور حساب کنید، و حساب شده یه کار مولا، هر چیزی بالاخره جای خودش. نهیشم ریشه نه که تعبیر دیگرش زجره، منعه، امر به ترکه. حالا طبق بعضی تعابیر این مفسده منشأ شد برای که این فعل مبغوض باشد، و مبغوضیت سبب شد، اقتضا کرد نهی را. هر چیزی جای خودش، امر نتیجه سخن، امر با اون حیثیتی که منهیون عنهاست کاری نداره، نه با اون حیثیتی که مأمورون بهاست کاری ندارد. ای به لحاظ صدور، صدور عام و نه، درسته؟ پس بفرمایید که فعل واحد قبول، اما چون که ذو حیثیت این هست، همین مصحح اجتماع امر و نهیه. نتیجه سخن ایشون این است. حالا قیل و قال هایی هم داره که به اونا خیلی کاری نداریم، و بعد در یک مثال عرفی سخن پایانی خودشو می فرماید. نتیجه سخن این که این بلوجدان صحیحه که مولا ام می کند عبد خودش را به خیاطت ثوب، و نهی می کند عبد را از بودن در مکان خاص. این ثوب را بدوز، فلان مکان هم نرو. ایشون چیکار کرد؟ مثل بعضی خانوما جلو خانه هاشون میشینن، دوزندگی هم دارن. دوزندگیت خوبه، اما با اونجا میشینی با اون وصف مناسب نیست. حالا این بند خدا رفت خیاطت رو در مکانی قرار داد که مولا نهی کرده بود ایشان را. عرف بعد چی میگه اینجا؟ فهم عرف، نظر عرف در مورد این شخص این است که بهش میگن خب باریکلا، بالاخره امر مولا رو گوش کردی، لباسش رو دوختی، اما چرا آمدی تو اون مکانی که گفته بود اونجا نرو؟ و از خاطری که آمدی در این مکان استحقاق عقوبت داری، بیسی که اگر به قول خودمون مولا هم بهش بگه باریکلا، هم تنبیهش کنه، جاش هست. و این خودش شاهد بر این است که ام و نه در شیء واحد چی شد؟ آقا جمع شد. منطور دو حیثیت، حیثیت خیاطت مأمورون به هاست، حیثیت بودن در مکان خاص منهیون اهم. دقت کردین؟ شدنیست. خلاصه این حاصل کلام ایشون، که البته در ادامه بحث ما بعد از آنی که بر اساس کلام صاحب کفایه پیش میریم، میرسیم به قالین به جواز، وجوهی که دارن چیست، چه عدلی ذکر کردن برای جواز، و صاحب کفایه که امتناعیست باید از این عدله بالاخره پاسخ بده. اینا رو با هم گفت و شنود میکنیم. حرفایی هم که بعضی آقایون بالاخره، همه حرفا که نمیخوام بهش بپردازیم، هم از حوصله مجلس به قول ما خارجه است، زمان برم هست، ماشاءالله کم هم که فرمایش ندارن آقایون، هر که نگاه میکنی بالاخره یک مسیر میگره. نتیجه فرمایش مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه معلوم شد. بعد بر اساس سخن محقق خراسانی که ایشون قائل به امتناع هست و قول به امتناع را ان تحقیقن به تعبیر خودشون و ان دقتن دنبال میکنه، میگه این حرف ما بخواد براتون تثبیت بشه که در مسئله محل بحث باید قائل به امتناع شد، اموری و مقدماتی رو باید بفرمایید که براتون ذکر کنیم با توجه به این مقدمات این قول به امتناع پخته میشه. اولین مقدمه‌ای که ایشون در کفایه دارن این است که فرق میگذارد بین حکم در مرتبه فعلیت با حکم در مرتبه انشاء. تعبیرشون این است که حکم در مرتبه فعلیت بعث فعلی و زجر فعلی، این دو بخوان تعلق بگیرن به موضوع واحد محاله. یک فعل بیش نیست، هم بخواد مولا وادار کند مکلف را به این فعل و هم بخواد من کنه جناب مکلف رو از این فعل، ای استحاله داره. نگاه ایشون دخته شده به چی آقا؟ به اون فعل، به فعل که در اون مراحلی که ذکر کردیم مکلف و مکلف و متعلق تکلیف. ایشون از منظر این، از این نگاه که بالاخره متعلق این دو تکلیف فعل واحد باشد، به حیثی که تکلیفه در مرحله فعلیت باشن، این استحاله داره. یه حرف اولشون این نکته استحالش هم اینه که این دو ضدن، این دو ضد یک دیگرن. صلات ضد قصبه، قصب ضد صلاته. بعد نتیجه این میشه که اصل تکلیف محاله. فرمای ساکفای همینه، میگه محل بحث ما استحالش، محال بودنش به نفس تکلیف ارتباط دارد. نفس تکلیف یعنی اون مرحله صدور، صدور این دو معن. اینو انجام به دزد میخوام و حتما اون یکی دیگه که بالاخره ضد اینه او رو باید ترک کنی. الان در خارج دوتا با هم داره محقق میشه، این صدورش مستحیله. بعد و این تعبیری داره استاد که میگه این مسئله مربوط به عقل نظریست. برای عقل تقسیمی داشتن آقایون، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری چی بود؟ این بود که مدرک عقل، اون چیزی که عقل درک میکنه از امور نظریه هست. و عقل عملی چی بود؟ اون مدرک عقل، ما یدرک العقل، چیزی بود که به عمل ارتباط داشت، سزاوار بود فعلش یا سزاوار بود ترکش. اینجا خلاصه حکم عقل است از سنخ عقل نظری، به عمل هنو کاری نداره ها، به عمل که مربوط به جناب و مکلف است، انجام بدهد، فاعل باشد یا تارک، سزاوار باشد فعل یا سزاوار باشد ترک، اونجا هنو کاری نداره. تو همون مرحله صدور محاله. و این برخلاف اونجا که این دوتا تکلیف تعلق بگیرن به دو موضوع که آقای مکلف قادر بر امتثال اون دو موضوع نباشد، یعنی اینش بازه به قول خودمان به لحاظ صدور مشکلی نداره. دو تا تکلیف تعلق بگیره به دو تا موضوع که تعدد در وجود دارد، این به لحاظ صدور من این درش نیست، که این تکلیفی تکلیف محال نیست. چه این که در مقام عمل آقای مکلف بسا نتونه این دو تکلیف را امتثال کند، که اون میشه باب تزاحم. و بعد اهم و مهم کنیم، اهم مقدم بشه، چرا که آقای مکلف عاجز از امتثال هر دو تکلیف است، که از او تعبیر دارن به تکلیف به مهار. بعد در زیل در امین مقدمه اولا نکته ای که دارن این است که بله این دوتا حکم در مقام انشا بینشون تضاد نیست، یعنی دوتا ادعا کرد روی اول تضاد بین احکام در مرحله فعلیت، امر دومی که داکت چی بود؟ عدم تضاد بین احکام در مرحله انشاء. حالا این سخن جناب صاحب کفایه مورد نقد قرار گرفته.
خیلی هم استقبال با مثلا حضور با حرام اینا اینا میگن در انشاء هم با هم دیگه تضادی ندارن.
وقتی وجوب و مثلا حرمت در مرحله انشاء با هم تضاد نداشتن، اون سایر احکام که جای خود اساسا
یه چیزی میخواد حرمت یه چیزی میخواد، اینها رو یا معنی بسیط بگیریم یا مرکبشون بگیریم اون معنی ایتشون بگیریم،
حالا
یا الزام یا راحت من نمازی میخواد
نگاه کنید تضاد بین احکام
این خارج که در این فعلیت کنید اینجا اجتماع زده این شاید پیش به مزید اینه، یعنی که یک فعل اینه اما در مقاله انشا هم ایشون میگن که چیز نداره.
نه اونه که بفرمید تضاد، حالا بنابرای این که بخواد تضاد بین احکام رو قبول کنیم فرقی نمی کنه که دوتا حکم هر دو الزامی باشن بینشون تضاده،
الزام به تر الزام به فرز،
بله، یا یکیش الزامی باشد یکیش غیر الزامی، اگر تضاد بین به اصطلاح یا هر دو غیر الزامی، مثلا در مورد یک فعل شما بیان بگین که این مکروهه و در این حال مستحبه، این دو با هم ناسازگارن، مکروه هست یعنی اولاست ترک ها، مستحب هست یعنی اولاست فعل ها، بالاخره چی شد؟ این تضاد بین احکام رو اون کسی که قائل به تضاد بین احکام هست لا فرقه بین این که هر دو حکم الزامی باشن یا هر دو حکم غیر الزامی، یا یکیش الزامی دیگری غیر الزامی، مثلا نسبت به فعل واحد شما نگاه کن میگه آقا ساعت 9 جلسه است، رأس ساعت 9 باید اینجا باشی، این یک حکم، نه؟ بعد حکم دیگرش چیه؟ میگه ساعت 9 اگر اینجا باشی کراهت داره، نمیگین اینجا با هم نمیسازه؟ ملزم بودنش ایشان در ساعت 9 در جلسه و بهتر آن است که نباشد، اینو میگیش طبیعی است که تضاد بین احکام بنابراین نظریهی که به اصطلاح قائل به تضاد بین احکام هست لا فرقه بین این که هر دو حکم الزامی باشن یا هر دو غیر الزامی باشن، یا بفرمایید که یکیش الزامی یکیش غیر الزامی، وجوب با اباحه سازگار نیست، بگه واجبه باید انجام بدی بعد بگه مباحه یعنی میخوای انجام بده میخوای انجام نده، این دو با هم نمیسازن. خیلی خوب، الا اینکه در فرمایش صاحب کفایه اشکالیست، اشکال رو انشاءالله فردا خدمتتون میگیم که این حرف آیا تمامه که تضاد بین احکام در مرحله فعلیت وجود داشته باشه، الفهمه هست مثلا یا نقدی درش هست. و نکته دوم این که باز اون مرحله انشا میاد میگه که مثلا تضاد نیست. این هم باز بعضی اشکال دارن، میمونه انشاءالله برای جلسه هم دیگه. اللهم صل على اشکالی که بر سخن ایشون هست فرق گذاشتن تمام نیست. منظورتون اینه؟ یعنی در مرحله انشاء مثلا تضاد هست؟
نه تضاد نیست.
ایشون میگه نیست.
بله میگم که
حالا عرض کردم بعضی آقایون نقد دارن فرمایش ایشونو. روش بکنی تا ببینی نقدی که گفتن چیه. اللهم صل على محمد وآل محمد.